الله الرحمن الرحیم. صفحه 282، صفحه 6. فهل یسعک ان تصدق به وجود جمیع ناریت المنفصلت عن خشبت القضا فیها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 282، صفحه 2. و قال الفاضل الشارح و ذالک لان لهم ان یقولوا الهواء حار بالتب و تأثیر الخلخلته فیه تصفیته اما یخالطه. گفتیم که بعضی ها معتقدند که همه اشیاء در هر جسمی کاملند و بعداً به مناسبت هر کدام از این اشیاء ظاهر می شود. مصنف این قول رو در فصل 24 که ما درش هستیم نقل کرد تا بعداً ردش کنیم، ولی در هنگام نقل گفتش که اون اجزای ناریه بیان کرد اجزای ناریه در جسم کاملن و به توسط حک یا به توسط خزخزه ظاهر می شود. چنین نیستش که اجزاء ناریه در جسم داخل شوند یا بر اثر تحول کیفیت حادث شوند، بلکه در جسم هستند و ظاهر می شوند. ایشون یعنی مصنف وقتی داشت این قول رو نقل می‌کرد گفت اجزای ناریه رو حک یا خزخزه ظاهر می‌کنند، در حالی که برای ظهور این اجزای ناریه یه راه دیگری هم موجود است و اون خلخله است، یعنی حرکت دادن شدید به طوری که جسم رو متخلخل کند و گرم کند. در این صورت هم اون جسم اجزاء ناریش رو ظاهر میکنه. چرا مصنف خلخله رو ذکر نکرد؟ اجزاء ناریه موجود در شیء به وسیله حک ظاهر میشود، مصنف این رو گفت. به وسیله خزخزه هم ظاهر میشود، این رو مصنف گفت. به وسیله خلخله هم ظاهر میشن، اینو مصنف نگفت. چرا مصنف این سومی رو نگفت؟ ما جهتی ذکر کردیم که دیروز خوندیم. فخر رازی جهت دیگری ذکر میکنه که ما او رو جهت دوم قرار میدیم. فخر رازی میگه علت این که مصنف خلخله رو ذکر نکرد این بود که اونها این بود که مصنف میخواد قول اونها رو رد کنه و در خلخله رد قول اونها خیلی راحت نیست. به این جهت مصنف خلخله رو ذکر کرد، یعنی این گروه در مثال خلخله راه برای تبیین مدعاشون دارن و رد کردنشون خیلی آسون نیست. بر فرضم که ردشون بکنیم مطلوبمون رو نمیتونیم استخراج کنیم. توجه کنید ما معتقدیم که در خلخله یعنی حرکت شدید یک مایه، حرکت شدید یک جسم که باعث تخلخل می شود، حرارت تولید می شود. ما معتقدیم حرارت تولید می شود و تولید حرارت هم به این است که اون کیفیت موجود در این شی بر اثر اون اضطراب و حرکت شدید تبدل و تحول پیدا می کند. چرا حرکت تحول؟ الان من دارم میگم شی، کلمه هوا رو عمدن به کار نمیبرم. شی رو به شدت حرکت میدیم و با حرکت تخلخل پیدا میشه و با تخلخل حرارت درست میشه. ما معتقدیم که این حرارت تبدل کیفیته، یعنی شی قبلا کیفیتی داشت، حالا کیفیتش متبدل شده و استحاله صورت گرفته. بعد چه استحاله صورت گرفته میرفتیم و مزاج رو ثابت میکرد. اما در قول آقایون اگر بخوایم خلخله رو هم به عنوان مثال ذکر کنیم، به راحتی نمیتونیم استحاله رو نتیجه بگیریم. توجه کنید چرا؟ چون ما تا بخوام قول این گروه رو رد کنیم، این گروهی که میگویند در همه چیز همه کیفیات هست، در همه چیز همه چیز هست و حتی کیفیات هم هست، حتی در آب اجزای ناریه هست، اینها میگویند که در میگن هوا حاره به طبعه، یعنی طبیعتش حاره، که در جای خودشون خوندیم که هوا طبیعتش حاره. ما بهشون میگیم که اگر این هوا رو به شدت تکان دادید، حالا با اون دمه تکان دادید یا با فوت به هر چی، این هوا متخلخل میشه و حرارت درش ظاهر میشه و بعدم شاید تبدیل به آتش بشه که اینو قبلا توضیح دادم. ما معتقدیم که هوا متحول میشه، در کیفیتش متحول میشه و استحاله رخ میده. اونها ممکنه اینطور بگن، بگن که وقتی شما هوا رو تکان میدید و به شدت حرکت میدید، کیفیتی عوض نمیشه، اجزاء خاکی و اجزاء آبی که همراه هوا هستند از هوا جدا میشوند و کیفیت اصلی هوا که حرارت ظاهر میشه، نه اینکه کیفیتی متبدل شود و کیفیت جدیدی حادث شود. همون کیفیت اصلی که به خاطر اختلاف یه مقداری کامن بوده، همون بر اثر تصفیه هوا از اون مخلوط‌ها، اون کیفیتی که کامل بوده ظاهر میشه. میدونید که اینها میتونن در وقتی که ما خلخله رو مطرح کنیم نظر خودشون رو بهتر توضیح بدن و نذارن ما اون استفاده لازمی رو که میخواهیم ببریم ببریم. اونها میتونن طوری این خلخله رو توضیح کنن که استحاله از توش در نیاد و دست ما رو ببندن، دست مصنف بسته میشه، دیگه نمیتونه از این مثال استفاده کنه. چون اونها میتونن بگن در خلخله اصلا استحاله رخ نداده، بلکه همون حرارتی که به تب برای هوا بوده و کامن شده، همون حرارت بعدن بر اثر حرکت شدید هوا ظاهر میشه. و اگر اینطور بگن، توجه میکنید که ما دیگه نمیتونیم استفاده کنیم استحاله رو، نمیتونیم بگیم هوا استحاله پیدا کرده از کیفیتی به کیفیتی دیگه منتقل شده، این نمیتونیم بگیم. به این جهت ما خلخله رو به عنوان مثال تو تبیین کلام اون گروه نیاوردیم، چون اون گروه میتونستن تو خلخله نظر خودشون رو بهتر تبیین کنن و راه استفاده رو بر ما ببندن. ما برای اینکه یه همچین وضعی پیش نیاد اصلا خلخله رو مثال نزدیم. این حرف فقط خلخله کنید عبارت شد صفحه 282 هستیم. صفحه دوم و قال الفاضل الشارع و ذالک، یعنی ذکر نکردن خلخله در این تبیین کلام خاص به این جهت بوده که لهم ان یقولو، یعنی لصاحبان این قول که خصم ما هستن و استحاله رو منکرن، این حق هست که بگویند در بحث خلخله هوایی رو ما که در درون مثلا موجوده در اثر حرکت شدید داغش میکنیم تا تبدیل بشه به آتش، هم کون اتفاق بیفته هم استحاله، اولا استحاله اتفاق بیفته بعدا کون، که هم استحاله مخالف قول این گروهه هم کون مخالف قول این گروهه. این گروه میگن همه چیز در همه چیز هست، استحاله رخ نمیده، تکبونی رخ نمیده، بلکه همه چیز در همه چیز هست، فقط اون چیزی که قبلا کامل بوده ظاهر میشه. پس این قول هم مخالف با استحاله است هم مخالف با کون، یعنی تکبونه. ما میگفتیم اگر هوا رو حرکت شدید بدید که در اون دمه حرکت شدید داده میشه، این هوا هم تبدل کیفیت پیدا میکند هم فاسد میشود و نار از اون متکبر میشود، یعنی هم استحاله از توش در آمد هم کون و فساد. ولی این گروهی که خصم ما هستند میتونن این مثال خلخله رو طور دیگه توضیح کنن که نه از توش کون و فساد استخراج بشه نه استحاله استخراج بشه، میتونن راه رو بر ما ببندن. لذا ما در تبیین کلامشون این مثال خلخله رو که برای ما مثال مفیدی نیست نیاوردیم. لهم ان یقولو هوا هار به طرعه و تأثیر خلخله فیست. تأثیر خلخله دقت کنید، خلخله تأثیر میده در هوا و تأثیرش به نظر ما حرارته و آخر سرم تکبون ناره، ولی قبل از این که خلخله بخواد تأثیر بذاره، حرکت تأثیر میداره در هوا و خلخله تولید میکنه، این خلخله تولید شده حرارت ایجاد میکنه. لذا عبارت مصنف عبارت شارح رو اینطور معنا میکنید و تأثیر الحرکت مفید للخلخله فیه، یه حرکتی رو تغییر میده، هوا هار رو تبعه و حرکتی که مفید خلخله است تأثیرش فیه در این هوا این است. تأثیری که در هوا میگذارد این نیست که هوا رو متحول کند، تأثیرش این نیست که هوا رو متکرر کند به نار، بلکه تأثیرش این است که تصفیت روح اما یه خالج روح، هر دو زمین ها به هوا برمیگرده، تصفیه میکند این خلخله یا اون حرکت این هوا رو از آنچه که مخلوط با این هواست، یعنی ارض و ما، کاملا این هوا رو تصفیه میکنه. وقتی تصفیه کرد حتی تظهر کیفیت تا ظاهر شود کیفیت اصلی و طبعی هوا، کیفیتی که کامل بود حالا بر اثر تصفیه هوا ظاهر میشه. ببینید خاص داره از کنون و ظهور رو نتیجه میگیره، کنون و بروز رو نتیجه میگیره و اون نتیجه که ما میخوام بگیریم رفت میکنه. و لا تلزم علا ذالک استحالتون، علا ذالک یعنی با این تأثیر خلخله استحاله لازم نمیاد، چون حرکت تأثیرش متحول کردن هوا در کیفیتش نیست، بلکه تأثیر حرکت تصفیه هواست و تصفیه هوا باعث ظهور اون چیزیست که کامل بوده، نه اینکه باعث استحاله شود. میبینید که آقایون در مثال خلخله دستشون بازه، خوب میتونن توجیهش کنن و راه رو برای استفاده ما ببندن که ما نتونیم در این مثال استحاله رو استفاده کنیم، بلکه بروز و کمونی رو که اونها میگن استفاده کنیم. چون در این مثال اونها میتوانستن جبلان بیشتری بدهن و راه رو بر ما ببندن، ما در ذکر بیان اون کلام اونها، در بیان کلام اونها این مثال رو نیاورد، چون به دردمون نمیخورد. این حرف زخره که هر شده حرف درستی دیروز گفتم، این حرف درستیه و خودفرازی هم حرف فخر رو میپسنده، خواجم پسندیده که رد نشد. پس برای ذکر نکردن خلخله در این متن مصنف دو دلیل اقامه کردیم، یک دلیل خواجه بود که قبلا گفتیم، اینم دلیل فخر بود که اشاره کرده بودیم، حالا به تفصیل بیان کردیم. تا اینجا ما کلام این گروه مخالف خودمون رو که اصحاب بروز و کمون بودن توضیح دادیم، حالا میخوام ردشون کنیم. دو تا نمونه برای ردشون میاریم، بعد همین دو نمونه رو هم پرورش میدیم، یعنی دیگه نمونه سوم وارد نمیشیم، همین دو نمونه رو پرورش میدیم. بعد هم ادعا میکنیم راه دفع این قول فراوانه، ما به همین دو راه اکتفا کردیم، بیشتر از این دیگه نیازی ندیدیم برای رد این قول. قول خیلی مهمی نیست و ردش به آسونی تحقق پیدا میکنه و ما هم به همین دو ردی که میکنیم اکتفا میکنیم. رد اول. رد اول اینه که چوب قضا رو قضا با قینه و زاد، یک چوب بسیار محشمیه و وقتی آتیشش بزنیم مدت زیادی میسوزیم، به این زودی شعلش از بین نمیره، وقتی هم که خاموش بشه زغال برافروخته ای داره، تا وقتی که کاملا خاکستر بشه که دیگه خاموش بشه. در فارسی اسمش چوب تاق میذاریم، تاق با تین و قاف. بله؟ و در عبارت دیگه اسمشو میذاریم چوب گرد، چوب شوره گرد، درخت شوره گرد. بالاخره نوعی درخته، نوعی چوبه. و همین چوبو نقل میکنن که هندی ها در روز عاشورا آتش میزنن و روش رد میشن، یا نظیر اینه. خب این چوب آتش زیادی ازش تولید میشه و تو هوا وارد میشه، بعد که دیگه این شعله خاموش میشه ظاهر و باطن زغال برافروخته است، یعنی سرخه، نه فقط داخل سرخ باشه، بیرون و داخل سرخ، یعنی تمام این است که از اون گداره زغال تا اون عمق زغال همش سرخه، برافروخته است. پس یه آتش شعله‌ای بوده که خارج شده رفته، یه آتشی باقی مونده و این زغال رو الان برافروخته نگه داشته. مجموع این دوتا آتشی است که از این چوب به دست میاد. آیا شما گمان میکنید که این همه آتش در این چوب کامل بودن؟ داره قولی به کمون رد میکنه. آیا فکر میکنید این همه آتش در این چوب کامل بودن؟ این چوب مگر گنجایش چه چیزی رو داره که این همه آتش رو در خودش جمع کنه؟ تازه شما میگید چیزایی هم توش هست، فقط آتش نیست، فعلا آتش ظاهر شده، معتقدید همه چی تو این چوب هست، یکیش آتشه. خب ما در خود همین یکی الان بحث میکنیم، ببینیم کم میاریم. این چوب مقداری نیست که بتواند به این همه آتش وفا کنه، این همه آتش در درونش باشه. تنزلم بکنیم بگیم اون شعله هایی که رفته هیچ، همین هایی که باقی مونده، همین هایی هم که الان تو این زغال باقی مونده، این هم کم نیست. آیا میتونید بگید این همه آتش باقی موندن توی این زغال موجوده و کامل بوده آره ظاهر شده؟ اینم گفتنی نیست. توجه میکنید که ایشون با یه دلیل تجربی داره قول اونا رد میکنه، با یه امر تجربی داره قول اونا رد میکنه با استفهام این کاری که بالاخره رجوع استفهام این کاری به نفیه، چنده اون نفی میکنه، میگه که این همه آتش نمیتواند در یک چوب به این کوچکی ذخیره شود و بعدا آزاد شود. این دلیل اول در رد کلام این گروه تا به دلیل دوم برسیم. دلیل دوم یه همه تجربی، اونه مثل همین اولی نمید. فهل یسع که ان تصدق به وجود جمیع ناریت المنفصلت عن خشبت القضاء فیها؟ فیها رو توجه کنید، ضمیرش برمیگرده به خشبه و خودش متعلق به وجوده. آیا تو را امکان دارد که تصدیق کنی به وجود همه اجزاء ناریهی که جدا می شوند از خشبه قضا؟ می توانی تصدیق کنی به این که وجود دارد تمام این ناریت فیها؟ یعنی در این چوب قضا فیها رو متعلق به وجود گرفتن. آیا می توانی تصدیق کنی که تمام این اجزاء ناریه وجود دارد فیها، یعنی در این چوب قضا؟ مخلصتن لبقیت منها، این مخلصتن حالت از خشبه، در حالی که این خشبه قضا بعد از اینکه اون شعله های منفصل رو رها کرد مخلص است، یعنی به جا میگذارد بقیه از اون اجزای ناریه رو، مقداری رو که منفصل کرده رد شده و جدا کرده تمام شده رفته، تازه بقیه از این اجزای ناریه رو در خودش نگه میداره، در زغالش نگه میداره. مخلفتن این در حالی که این خشبه به جا میگذارد و باقی نگه میدارد بقیه اون اجزای ناریه رو. فاشیتن حال از بقیه، در حالی که اون بقیه اجزای ناریه پخش شدن فی ظاهر الجمر و باطنی، ظاهر الجمر یعنی اون پوسته، باطنش یعنی عمرش. همونطور که توجه میکنید این چوب وقتی میسوزه اون آتش هایی که شعله میکشه و میره تو هوا اونا هیچ جدا میشن، بعد بقیه باقی میمونه که این بقیه در خود این جبر یعنی در خود این زغال در ظاهر و باطنش فشل پیدا میکنه، یعنی پخش میشه. آیا تو گمان میکنی، تصدیق میکنی که تمام اون اجزای منفصل با این به زمینه این بقیه ای که الان باقی میدن همه در این چوب کامل بودن حالا ظاهر شدن؟ استفهام این کاریه، مفادش نفیه، یعنی نه چنین وضعی اتفاق نمیفته. کتاب ما جمره داره ولی صحیحش جمره بدون ته، جمره مفرد جمره، جمره با ته مفرد جمره بدون ته. جمر می شود جمر، جمره می شود مفرد، مثل تمر و تمره، مثل نمل و نمله، که نمل جنس مورچه است، نمله یه دونه مورچه است. تمر خرماها، تمره یه دونه خرما، جمر زغالها، جمره یه دونه زغال. جمر عبارت است از زغال روشن، سهم با هی جیمی عبارت است از زغال خاموش. جنر جنره زغال روشن رو میگن، یعنی زغالی که سرخه. اما فهم و فهمه زغال خاموش رو میگن، یعنی این زغالی که سیاه. در اینجا چون بقیه آتش در اون سوخته چوب موجوده و هنوز این سوخته خاموش نشده، تعبیر به جمع رو میکنه. اگر خاموشش رو میخواد تعبیر کنه، تعبیر به فهم میشه. فهم باهای دینی، نه باهای حضرت. خب این دلیل اولیشون بود بر رد این گروه. اما دلیل دوم، و تو حسه رو از میگیریم در تو صدقه. دلیل دوم، و هل یسعه که ان تو حسه فاشیتن، تو حسه رو معلوم میخونی تا فاعلش انت بشه، مفعولش رو از زائناریه میگیریم که هست شد. حالا مطلب رو بیان میکنن، بعد عبارت معنا میکنن. شیشه رو همینطوری نگاه کنید، میبینید که توش آتشی نمیبینید. بعد این شیشه رو تو کوره بذارید، شعله میکشه، شعله میکشه تا مدتی ذوب میشه. ذوب چه شد؟ بازم نار توی اون اجزا پخشه، تو اجزای ذوب شده پخشه. خب این شیشهی که هیچ اجزای ناریهی درش دیده نمی شد، آیا این مقدار گنجایش اجزای ناریه رو داره که این شعله کذایی رو درست کنه؟ بعدم که شعله خاموش شد، دو مرتبه تو اون اجزای شفاف شیشه هنوز شعله ضعیفی دیده بشه؟ این هم استفاده این کاریه، مفادش نفیه. معناش اینه که نمیتونی تو این شیشه تو این همه آتش رو جمع شده ببینی. پس در این شیشه این همه آتش ذخیره نشده. این هم مثال دوم. و تو حس اجزای ناریه رو، یعنی آیا میتوانی حس کنی اجزای ناریه رو در حالی که فاشی هست و پخ شدن در تمام جرم شیشه‌ای که ذوب شده؟ آیا میتونی اینو کشف کنی؟ بله. این دست شفاف البصر، این دست شفاف البصر رو متعلق میگیرید به توحید یا متعلق میگیرید به فاشیه؟ استشفاف یعنی آشکار کردن. در اینجا بصر فاعل استشفافه، مفعول هست شده. یعنی اون وقتی که بصر میخواهد ماورای شیشه رو ظاهر کند، یعنی چشم دوخته که ماورای شیشه رو ببینه، در اون وقت آیا تو میتوانی این همه آتش رو حس کنی؟ یعنی وقتی شما به شیشه نگاه میکنی، ماورای شیشه رو میبینی، هیچ آتشی تو این شیشه پیدا نیست. آیا تو میتوانی در این هنگام این همه آتشی رو که این شیشه بعد از رفتن تو کوره ظاهر میکنه، شما بگید توی این شیشه کامله؟ شیشه ای که هرچی نگاهش میکنید آتشی نمیبینی؟ ما همین رو میگیم، میگیم آتش نیست. اگر آتش بخواد تو این چوب یا تو این شیشه باشه، این همه نیست. شما نگاه میکنید جرم خود شیشه به این اندازه نیست که از این همه آتش از توش در بیاد. باید بگید این یه تغییر و تحولی اتفاق میفته، چوب تبدیل میشه به آتش، کیفیتش تبدیل میشه، کون و فساد و استحاله باید درست کنید. و الا اگر بخواد بگید همونی که تو شیشه بوده ظاهر میشه، این همه جرم تو این شیشه به این کوچیکی، یا این همه جرم نار تو این هیزم به این کمی، چه غلبه میتونه؟ غلبه کن یعنی زیاد باشه؟ چی؟ اون آتشی که شما یه چلیز فقط کشیدید، این هیزم آتش گرفته، کبریت چقدر شعله داره؟ چند برابر اون شعله رو این هیزمه رها کرده رفته. اون که اصلا به حساب نمیاد، اون آتش کبریت که اصلا به حساب نمیاد. هرچی آتش هست مال خود همین هیزمه. اما میپرسیم که تو این هیزمه به این کوچیکی این همه آتش چجوری جمع شده؟ حالا شما تنها آتش رو نمیگید، خیلی چیزای دیگه میگین تو این هیزمه هست، یک جزش آتشه. اون جزء آتش چقدره مگر؟ که از حجم خود هیزم بیشتر شده. به کش دیده نمیشه، ولی مافوق حجم خود شیشه هست، مافوق حجم فرق میکنه با اینجا خیلیتون از فارغ نکنید. صورت ببینید، صورت استعدادش هست، صورت توی ماده استعدادش هست. این همه صورت بر حسب حرکت جوهری در این ماده وارد میشه. شما میفرمایید که این همه صورت توی ماده هست؟ نه، هیچ صورت توی ماده نیست، استعدادش توی ماده هست. استعدادش توی ماده هست و بعد فیاض این صورت رو طبق استعداد افاضه میکنه. نه، صورت در درون میشه، از ظاهر میشه، استعدادش هست. ولی اینا میگن خود نار توی هیزم هست. اگه بگن استعدادش هست که ما حرفی نداریم، حرف ما میشه. ما میگیم استعداد نار هست و بعد این استعداد فعلیت تبدیل میشه و این همه آتش درست میشه. استعداد و فعلیت تبدیل میشه. ولی این آقایون میگن نه، خود فعلیت آتش تو اینجا ذخیره شده. چقدر آتش تو اینجا ذخیره شده؟ اشکال ما اینه. استعداد بگیرید اشکال نداره، ولی استعداد بگیرید حرف ما میشه. این چوب مستعد است که مبدل شود تو آتش. مبدل شدن این کنه تو سار استحاله شود و بعدا مبدل شود. ما که مدعی استحاله و کنه فسادیم، این اشکالی نداره. استعداد باشد، بعد این استعداد به مستعد الله منتهی شود. این هم کون فساد اسمشه، هم استحاله اسمشه. و ما اینو قبول داریم و دعام داریم. اما شما میگید نه، هیچ این اتفاقات نمیفته، خود آتشی که بوده و ندیده نمیشده حالا داره دیده میشه. که اینو نمیشه، این استبعاد داریم میکنیم. استبعاد تنها نیست، استحاله محاله. به نظر ما این همه جسم کثیر تو این جسم قلیل جا بگیره، این شده نیست. ایشون یعنی مصنف دلیل اول رو دو مرتبه عرض می کنم، پرورش می کنم. دلیل دوم تمام شد. البته دلیل دوم هم مثل دلیل اوله. آنچه که الان در پرورش و دلیل اول می گیم اینن در دلیل دوم جاری می شه، ولی ما در دلیل اول پیادش می کنم. مصنف میگه که از اون آتش هایی که از این سوب منفصل شدن صرف نظر میکنه، درباره اونها در شما اشکالی نمیکنه. اونا فرض کنید ذخیره بودن، آزاد شدن، رفتن. ما در همین باقی مونده میخوام صحبت کنیم و اگر ثابت کردیم که این باقی مونده ذخیره نیست، نتیجه میگیریم که به طریق اولا اون چه که رفته بزنیم و این باقی مونده ذخیره نبوده. پس درباره باقی مونده تنها صحبت کنیم، میگیم آیا میتوانی آن چرا که باقی میماند در وقتی که چوب تبدیل به زغال برافروخته شده، آیا میتوانی تفسیر کنی که این مقدار هم کامل در این چوبه؟ اگر کامل در چوبه، ما باید بر اثر کوبیدن، بر اثر مالیدن و امثال زالش بتونیم از این چوب استخراجش کنیم، در حالی که این اتفاق نمیفته. شما باید استعدادش رو به فعلیت برسونید با کبریت، با آتشی که برش وارد میکنید استعداد رو فعلی کنید. اینطور نیستش که با کوبیدن یا با مالیدن بتونید آتش رو در بیارید. اگه آتشی باشه باید در بیارید. حالا ما اون آتش هایی که بیرون رفتن هیچ حساب نمی کنیم. این آتشی که الان اندرون خود زغال هست، اینو چیدری شما میخواد استخراجش کنید؟ اگر واقعا آتشی باشه، خب با کوبیدنی، با مالیدنی، با یه وسیلهی با خارج بشه، در حالی که به هیچ وسیله خارج نمیشه. گذشته از این، شما بالاخره باید وقتی دستتون رو به این جسم میذارید اون حرارت آتشی رو که موجوده حس کنید. کامل هم که شده باشه بالاخره از بین که نرفته، حرارتیش موجود، حرارت موجود چطوری کامل شده؟ بالاخره از بین که نرفته، باید دستتون لمس کنه اون حرارت رو. گذشته از این، چشمتون باید ببینه، خودشون ندید باید آثارش رو ببینه، باید علامتش رو ببینه. هیچی دیده نمیشه. چطور کامل نیست که نه دیده میشود خودش، نه دیده میشود علامتش، نه قابل لمسش، نه با حیله های متعدد مثل کوبیدن و یا مالیدن بیرون میاد. این چطور مخفی؟ این چطور کامل نیست؟ اینم پرورش دلیل اول. فلو لم یکن فل خشب من الناریت الا الباقی. من الناری یعنی من الاجزاء ناریه. اگر در چوب از اجزاء ناریت هیچ نباشد مگر همونی که باقی مونده پیر، یعنی اون قسمتی از آتشی که از این چوب منفصل شده، اون رو نگیم ذخیره بوده در چوب، اون رو ندیده بگیریم. در خشب اجزای ناریه منحصر باشد به همونی که باقی مونده پیر. اگر نبوده باشد در خشب از اجزای ناری مگر همون مقداری که باقی مونده در خشب، اندت تجمر متعلق به باقی، یعنی در وقتی که زغال درست میکنی، در وقتی که این چوب تبدیل به زغال میشه، اگر در این چوب زغال شده اجزای ناریتی جز همون مقداری که در این زغال است موجود نباشد، بازم لکان لا یسعوک ان تصدق به کمونهی، نمیتونی تصدیق کنی به این که این باقی، ضمیر کمونهی برمیگه به باقی، نمیتونی تصدیق کنی که این باقی کامل است در این زغار. اونی که رفته که خب گفتیم ندیده میگیریم، اونم گفتیم نمیتونی ادعا کنی که کامل بوده، ولی از او گذشتیم. همین مقدار باقی مونده رو نمیتونی تصدیق کنی به کمونش و ذخیره شدنش و مخفی شدنش در هیزم، اون هم کمونی که لا یبرزه رزون ولا سحکون، کمونی که آشکارش نمی کند، نه کوبیدن نه مالیدن، ولا یلحقه لمسون ولا نظرون، بر اون لمسی وارد نمی شه، نظر و فشی به اون نمی رسه، یا حتی دیدنی با دیدن هم مشاهده نمی شه. چطور ممکن است که ای کامل باشد در حالی که چطور ممکن است که ای کامل باشد و با کوبیدن یا مالیدن بیرون نیاد، یا چطور ممکن است کامل باشد و هیچ جور لمس نشود؟ خب فکیفه دنبال ای بحثی، فکیفه یعنی چگونه این دوباره مطلب رو تکرار میکنه، فکیفه چگونه این همه آتش، چگونه این همه آتش در این شیء کوچک که هیزم است یا اون شیشه است کامین شده، در حالی که لوکان هناکه یعنی در اون هیزم یا در اون آتش کمونون و بروزون، اگر در اون آتش کمون و بروز تحقق پیدا کند لوکانه تامه، اگر تحقق پیدا کند هناکه یعنی در اون هیزم یا در اون شیشه کمون و بروزی، لکان اکثر کامنه برزه و فارغه، بیشترین اون قسمتی که کامن بوده به صورت شعله آشکار شده و از این هیزم مفارغت کرده رفته، اون مابقی، اون مابقی باز هم قابل توجیه نیست. چجوری شما قائل به کمونی در حالی که بیشترش رفته؟ خب اگه بیشتر رفته باشه کاملش کم شده دیگه، در پای بعد که باید آتش بگیره باید نتونه آتش بگیره، یا قول شما نتونه آتش رو ظاهر کنه، چون هر چی داشته یا بیشتر آنچه رو که داشته در اثر شعله از دست داده، الان چندان چیزی درش باقی نمونده که بخواد ظاهر کنه. و لکان هناچه کمومن و بروزن، لکان اکثر و کامله برازه و فارغه. پس باید کمون و بروزن تموم شده باشه در حالی که نشده. سنبن کلام بعد هازا طویلون، ایشون زمان بعد از این مطلبی که گفتیم بازم صحبت ما و اشکال ما و بحث ما با این قائل تمام نشده، بلکه بحث طویلی در پیش داریم. این اشاره دارد همونطور که خواجه میگه به این که اشکالات فراوانی در این قول وارده، که ما دیگه اون اشکالات رو ذکر نمی کنیم، به همین اشکال، به همین دو تا اشکال تجربی که کردیم اکتفا می کنیم. متن خوندیم، شرح هم ان شاء الله می‌دیم در جلسه بعد.